بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 295 صفحه 6 و من یرد فیه ای فی المسجد الحرام فشعن المرادو الحرام به الهاد بزل. فلکشافه الالهاد العدول ان القصد. صدر آیه 25 سوره حج رو معنا کردیم، حالا به ذیلش رسیدیم، میخوام ذیل رو معنا کنیم. دیروز قسمتی از بیانات کشاف رو عرض کردم، بیان مجمل بیان رو هم گفتم، حالا دو مرتبه تکرار میکنم. بحث در این است که اولا یورد از اراده گرفته شده، بحث در اینه که مفعولش محذوفه یا مفعولش مذکوره. در کشاف مفعول محذوف گرفته شده، من یورد مرادن، و بیان شده که علت حس مفعول هم این بوده که ذهن به هر جایی برود و هر چیزی رو احتمال بدهد، در نتیجه کلام عام بشود. به الحاد و به ظلم رو هم دوتا حال گرفته، پشت سر هم عبارت رو اینطور معنی کرد، هر کس که اراده ملحدانه و ظالمانه داشته باشد نزق همین عذاب دهد، یعنی اراده کند که کاری را انجام دهد و اون کار الحاد باشد یا ظلم باشد. حالا اون کار هرچی هست، وقتی مفعول هست میشه کار مشخص نمیشه، و چون مشخص نمیشه ذهن هر کاری را احتمال میده و در نتیجه عموم رو از این جمله میفهمه. یعنی اینطور میفهمه که هر کاری انجام شد اگر همراه با ظلم و الحاد بود نزد همه نذاب نهد. بعدم کل جمله رو کشاف معنا کرده، یا اینکه نتیجه معنا رو گفته که مراد آیه این است که هر کس در مسجد الحرام یا مثلا در حرم باشد باید خودش را ضبط کند و هر کاری را انجام نده، راه محکم و پسندیده را طی کند و در تمام کارهایی که قصد میکنه عدالت را رعایت کنه. این در آیه اراده شده. بعدم در مورد الحاد احتمالاتی را ذکر میکنه. مجموع بیانم باز احتمالات دیگر رو در مورد الهاد ذکر میکنه، چون اونا دیگه احتیاج رو خارج گفتن نداره، از اون میشه خود. هر مرحوم محقق بر کلام کشاف اشکال میکنه که کلامتون از دو جهت مجمله. بعد خود مرحوم محقق توضیح میده و اجمال رو در اون دو جهت برطرف میکنه. بعد میرسه به ذکر قول مجمع، که مجمع با رو در بزرمن با تقیه گرفته و الحاد و ظلم هر دو رو مفعول قرار داده. مرحوم محقق بلین هم اشکال میکنه و بعد ترجیح میدهد همون چیزی را که خودش در حل مشکل کلام کشاف گفته بود. از کردم کلام کشاف رو از دو جهت مجمل میدونه، بعد اجمال رو حل میکنه و مشکل اجمال رو برطرف میکنه. حالا میفرماد همونی رو که من در حل اجمال کلام کشاف گفتم همون رو اولا میبینم، هم از کلام کشاف اولا میبینم هم از کلام مجمع عالم میگم اون بهتر از همه است. یعنی فرض سوم و احتمال سومه که بهتر از همه است. این من همه رو عرض خواهم کرد، فقط دارم فهرست میگم که معلوم باشه چی گفته من. بعدم که این اختلافات در به الهاده به ظلمن گفته شد، وارد تفسیر نزخم العذاب الالیم میشه. خب درباره به الهادن به ظلم معلوم شد که سه تا احتمال هست. یک احتمالی که کشاف گفته، احتمال دوم مجمع گفته، احتمال سوم رو خود مرحوم محقق در وقتی خواسته اجمال موجود در کشاف رو برطرف کنه گفته. احتمال اول رو اشاره کردم، احتمالی بود که کشاف گفته بود، در مورد بای به الهادن و به ظلمن توضیحی نمیداد، فقط این دوتا رو حال میگرفت، اما با چه بایی هست هیچ بیان نشد. احتمال دوم این بود که بای به الهادن زائد باشه، بای به ظلمن تعدیه باشد. احتمال سوم این که با در هر دو برای ملابست باشه، من یرد فیه مرادن ملابسن بالالهاده و ملابسن به زون. این احتمال سوم خود ایشون قبول کرده که بارو بای ملابست میگیره، نه بای تعدیه نه بای زایده. وقت ملابسن رو حال قرار میده، پس معلوم میشه به الهادن و به ظلمن پیش ایشون حاله، یعنی همونی که کشاف گفته، منتها بار و کشاف توضیح نداده بود، ایشون توضیح میده. وقت ملابسنی رو که متعلق با یا معنای با هست اون رو حال قرار میده. کشاف الهاد و ظلم رو حال قرار میداد، ایشون ملابسن به الهادن و ملابسن به ظلمن رو حال قرار میده. در واقع یکیه از نظر معنا، هر دو یکسان حرف میزنند، منتها مرحوم محقق در این توضیحش و در این توجیهش با رو هم معنا میکنه، کشاف با رو معنا میکنه. پس مرحوم محقق تقریبا با کشاف نزدیک میشه و از مجمع دوره، حرف مجمع رو قبول کرده. صفحه 295 این صفحه 6 و من یورد فیه، یعنی در مسجد الحرام، و که ان المراد از مسجد الحرام کل حرم است، که اینو قبلا هم اشاره کردیم که مراد کل حرم، منتها اشرف و اجزاء الحرم رو که مسجد الحرام باشه ذکر فرموده. به الهاد به ظلمن در کشاف اینطور گفته، اول الهاد رو معنا کرده، الالهاد العدول العدول عن القصد. قصد در اینجا به معنای اراده نیست، قصد در اینجا به معنای میانه رویه. عدول از میان روی رو، انحراف از میان روی رو میان الهاد. حالا میان روی در هر چیزی، چه در اعتقاد چه در عمل. بعد کشاف گفته هما، یعنی الهاد، به الهادن و به ظلمن، هر دو دو حالند از فاعل یوره، یعنی از من یا ضمیر موجود در یورف که برمیگرده به من. هر دو حالا مترادف هم هستند. مترادف یعنی الهادم عدول از میان رویه، ظلم عدول از میان رویه. از کلام مرحوم محقق که بعدا نقل میکنیم در ذیل کلام کشاف، معلوم میشه که ایشون به الهادن و به ظلم رو مرادف نمیگیره. مرحوم محقق این دوتا رو مترادف نمیشه، ولی خب کشاف گفته این دوتا مترادف. من انشالله میرسیم کلام محقق رو نقل کنیم، معلوم میشه هما حالان مترادفان. ای کل من هما حالان از فاعل یورد. خب فاعل یورد زمینیست که به من برمیگرده، مفعول یورد چیه و مفعوله هم متروکون، یعنی مفعول یورد حذف شده. چرا خدا ترک کرده مفعول رو تا عمومیت استفاده بشه؟ وقتی مفعول هست باشه، ذهن هر مفعولی رو میتواند اراده کند، قهرن کلام عام میشه. لیتنابل کل متناقلین، تا این که کلام شامل شود هر چیزی رو که قابل از شامل شود. اگر ذکر میشد فقط همون مذکور اراده میشود، حالا که ذکر نشده هر چیزی که قابل اراده است اراده میشه، بنابراین کلام میشه آن. چنده او قاله و من یورد فیه مرادم ما آدلن فیه دلغسته ظالمن، آدلن فیه دلغست تفسیر الهادی، ظالمن هم به جایی به ظلمه نشسته. گویا خداوند در این جمله فرموده و من یورد فیه، یعنی فی الحرم یا فی المسجد الحرام، مرادی را در حالی که عادل است یعنی عدول کننده است در این مرادش از قصد و میانه روی، و در حالی که ظالم است وقت نظر خون می عذاب نهی. یعنی این یعنی تفسیر نظر خون من عذاب علی نیست، تفسیر کل جمله است از من یورد فیه، یعنی تفسیر هم نیست، حاصل مفاده که خودش نوعی تفسیره ولی تفسیر تفلتی نیست. یعنی این که واجب بر کسی که کان فیه، یعنی در مسجد الحرام یا فی الحرم، واجب این است که نفسش را ضبط کند. ضبط نفس یعنی چی؟ و یسلک بیان ضبط نفسه، یعنی از فصل تفسیریه. و یسلک و طریق از صدار، یعنی طریق محکم رو که طریق حق است طی کند و طریق عدل را طی کند. در چه اموری؟ مفعول هست شده و عموم فهمیده شده، پس باید بگیم فی جمیع، چون عموم میخوام بفهمونیم با کلمه جمیع میخوام بفهمونیم. طی کند طریق صداد و عدل رو در جمیع ما یهم به، در تمام چیزهایی که به اون چیزها اهمیت میده و یقصد او رو اون چیزها رو قصد میکنه، در تمام مراداتش، در تمام چیزهایی که براش مهمه، باید طریق صداد و عدل رو طی کنه. خب تا اینجا کلام خدا رو معنا کرد، بدون اینکه اختلافات در مورد الحاد رو ذکر کنه، فقط معنایی که خودش از الحاد میفهمید که عدول علل قصده اونو گفت، بقیه احتمالات رو نگفت. حالا میخواد بقیه احتمالات رو بگه. رقیل الحاد فی الحرم یعنی منع مردم از آباد کردن حرم، رقیل الحاد در حرم عبارت از احتکار، و قیل الحاد در حرم عبارت است از قول رجل در وقت خرید فروش لا والله و بلا والله که نه شده. در وقت خرید فروش خدا رو معرض قسم های خودتون قرار ند، سعی کنید قسم نخورید، ولو راست قسم به طور کلی قسم خوردن پسندیده نیست، ولو قسم راست باشه، قسم دروغ که حرامه، ولی قسم راست هم پسندیده. حال می فرماد که مراد از الحاد اینجور قسم خوردن هاست در وقت مبایعه. در بیرون قسم نخورید، در مکه هم به طریق اولا قسم نخورید، اگر قسم خوردید الحاده و نزق و من عذاب علی، عذاب علی پشت سرش هست. خب کلام کشاف اینجا تموم میشه. مرحوم محقق می فرماد وفیه اجمال هم در کلام کشاف اجماله از دو جهت. یک، حیث ما ظهر کون البائع فیه ما به ای معنا، ما ظهر این روشن نشده، ما نافی است، روشن نشده در این عبارت کشاف که با فیه ما یعنی در الحاد و ظلم به چه معناست، یعنی اصلا متعرض معنای با نشده. این اجمال اول. اجمال دوم، ول احتیاج، احتیاج عطف بر کونه، یعنی حیث ما ظهر کون البائع و حیث و ما ظهرن احتیاج الى ذم ظلم الى الالحاد. روشن نیست که برای چی خداوند ظلم و به الالحاد زمین میکرد. خب اگر الالحاد با ظلم مترادفه چرا ظلم اضافه شد؟ چرا مترادفه شد؟ این یه سؤاله، ولی مرحوم واقعی اینطوری سؤال نمی کنه. میگه شما با کلمه یعنی و ما بعد یعنی روشن کردی که هر گناهی در مسجد الحرام سزاش ذوق عذاب علیمه، هر گناه، اگر هر گناهی این چنینه ظلم برای چه زمینه شده؟ خدا میخواد بفرماید به تعبیری که خودت تو گفتی، میخواد بفرماید که هر کس گناهی رو در مکه مرتکب شود و نفسش را ضبط نکند نازخ و من عذاب نهیم. این تفسیری بود که کشاف گفت، یعنی حاصل آیه این که این بنا کرد. اگر منظور اینه پس ظلم برای کیامته، مطلب رو و زمینه شدن ظلم رو شما ظاهر نکردید در عبارتتون، همونطور که بارو ظاهر نکرده میدید. ول احتیاجو، یعنی ما ظهره در این عبارت کشاف احتیاج به ذم ظلم الالحاد. خب مگه باید این احتیاج بیان بشه؟ میفهمد بله. بنابر نظر کشاف این آیه هر گناهی رو باعث چشیدن عذاب علیم قرار میده در مکه. و خلاص سوال اینه که اگر هر گناهی باعث چشیدن عذاب علیمه، ظلم برای چی داره زمین نمیشه؟ فإنه شنین است علا ما فهم، آنچنان که فهمیده میشه از قول کشاف که گفت یعنی الاخره، فهمیده میشه و آنچه که فهمیده میشه ولی این است که مقصود از قول خداوند و من یورد فیه به الهادم به ظلمن فعل ذنب است مطلقا، گناه است. حالا هر گناهی میخواد باشه، میخواد ظلم باشه، میخواد غیر ظلم. اگر همه گناه ها در اونجا این جزا رو دارد، پس ظلم برای چی اضافه شده؟ فیکون و مطلق و ذنب فیه کبیرتن، فیه در مسجد الحرام و موعودن به الافا. مطلق گناه این چنینه، اختصاص به ظلم نداره. حالا سوال میشه ذنب ظلم برای چی است؟ در عبارت کشاف این سوال جواب داده نشده. تا اینجا اشکال در کشاف رو گفت و تمام شد. حالا از ولباء و یحتمل داره توجیه میکنه، البته نه کشاف گفته باشه، خود ایشون داره میگه که در با احتمال میدیم برای ملابست باشه، در به ظلمن هم احتمال میدیم به این جهت آمده باشد که الهاد یعنی عدول از میان روی گاهی در ابتدای نظر مشکل به نظر نمیرسه، یعنی فکر میکنه خب در یه جایی بالاخره ما باید از میان روی عدول کنیم، یه جای خشم مثلا، یه جای مبالغه است، خب اونجا اقتضا میکند، مقتضای مقام این است که ما عدول کنیم. یعنی اینطوری توجیه میشود که عدول از میان روی شاید بر حسب بعضی مقتضایات اشکال نداشته باشه. خدا زمینه میکند به ظلمن را تا بفهماند که بیرون رفتن از میان روی همیشه ظلم. حالا یه جایی شما از قصد بیرون رفتید ممکنه توجیه کنید، اینجا دیگه نمیتونید توجیه کنید. قید به ظلمن را زمینه میکند تا بفهماند که الهاد همیشه الهاد در اینجا ظلم. از جهت زمینه کردن ظلم هم روشن شد. هر دو مشکلی که ما در کلام کشاف ادعا کردیم هر دو رو جواب دادیم. مشکل اول این بود که معلوم نشده با برای چیست، این رو جواب دادیم که با برای ملابسته. مشکل دوم این بود که معلوم نشده ذم ظلم برای چیست، جواب دادیم که ذم ظلم برای این است که کسی فکر نکند که الحاد در این روزا بر حسب بعض مختزلات جایزه، اینجا همیشه الهاد ممنونه، یعنی مقید شده به ظلم چون ظلم قبحش واضحه، خواسته الهاد قبح الهاد رو به توسط قبح ظلم بفهمانه که الهاد در اینجا با الهاد در جایدیه فهم میکنه، الهاد در اینجا ظلم و نباید مستشه بشه. ولبا او یحتمل ان تکون در ملابسه، حال بودن به الهاد حال بودن به ظلم رو قبول میکنیم ولی با رو بای ملابسه قرار میدیم، عبارت اینطور تحویل میگیریم. ای حال کونهی ملابسن به الهاد و ملابسن به ظلمن ایزن، فعین العدول، این فعین العدول توجه کنید تعلیل برای این است که خود محقق ملابسن به ظلم الایزن رو اضافه کرد و خدا به ظلم رو اضافه کرد. چرا بعد از این که گفتی حالا کنی ملابسن بلحاد گفتی ملابسن به ظلم الایزن، چرا این به ظلم رو هم اضافه کردی و خدا چرا اضافه کردی؟ فعین العدول تعلیل برای این و زمنان داره احتیاج الی ذم الظلم الی الالحاد رو که گفت در کلام کشاف ظاهر نشده ظاهر میکنه. فإن العدول عن القصد احتمال دارد که به وجه معقول مشروع باشد، یعنی آدم فکر کنه که این مورد پسند عقله، مورد پسند شریعته، بالاخره مقتضیات زمان و حال و شنوندگان مثلا ایجاب میکنه که آدم مثلا اینجا مبالغه کنه و از میان روی بیرون بره. این احتمال هست. یحتمل ان یکون به وجه غیر معقول غیر عدوان، عدوان نباشه منتها فی باطنه، در ابتدای نظر اینطور به ذهن میرسه. اگر دقت کنیم و این آیه رو ملاحظه کنیم میبینیم این چنین نیست که مشروع باشد معقول باشد، ولی در ابتدای نظر به ذهنمون میرسه که مشروع هست، معقول هست، غیر عدوان هست. و به حسب اصل معنا، به حسب اصل معنا اصل بر وادر رایه، بر فی وادر رایه، یعنی به حسب اصل معنا بدون زمینه شدن عنوان زور، کاریست، معناییست، میخواد انجام بشه، به حسب خودش نگاه میکنیم میبینیم مشکلی نداره، ولی وقتی عنوان ظلم بهش میریم دیگه میریم مشکل شد. به حسب اصل معنا یعنی بدون زمینه عنوان ظلم میبینیم مشکلی نیست، ولی با زمینه میریم مشکل هست. خداوند برای اینکه بفهماند که اونجا الحاد مشکل است ظلم زمینه کرده، عنوان ظلم زمینه کرده تا ما اصل معنا رو ملاحظه نکنیم و بگوییم عدوانی نیست، بلکه عنوان ظلم رو ملاحظه کنیم بگیم عدوانی هست و ما سکر نشید. فقید به ظلم، چون احتمال میداد، احتمال داده میشد که عدول از قصد در اینجا مشروع و معقول دیده شود، فقید خداوند این الحاد رو به ظلم و نسب به هی، یعنی نسب به ظلم به خاطر زیاده قبح ظلم و ظهور قبح ظلم. چون قبح ظلم ظاهر است و اضافه بر چیزای دیگه است، وقتی شیئی مقید به ظلم میشه قبحش دیگه ثابت میشه، بنابراین الحاد رو مقید کرد به ظلم تا قبحش ثابت کنه و بفهماند که اگرچه در ابتدای رأی و به حسب اصل معنا و بدون عنوان ظلم شما ممکن است فکر کنید الحاد در اینجا جایزه، ولی وقتی فهمیدید که الحاد در اینجا معنور و عنوان ظلمه دیگه میفهمید جایز نیست و دنبالش نمیشه. اگر با وجود این دنبالش رفتید موضوع کامل از آب نه.
خیلی از ظاهر معنیش
رو میکرده
تو میشه،
یعنی؟
از ظاهر اون پرامشه در نمیاد، ظاهر باید که الهاد مثلا دو محالتی دیدیم بازو میدونیم بیزون ما الهاد بازو رو مجرده میکنیم، این شما هم آده موزیم زور یه عنوانی برای الهاد گرفت.
نه اگر کلمه پیباد رعی و اینها نبود برای شما درست بود،
چون میگه الهاد عام هست دیده هست تا قید به ظلم خوده الهاد ظالمانه
داریم،
غیر ظالمانه
داریم، خودشان ظالمان
ما
عادت خیلی داریم، الهاد عامه در جای دیگه عامه، ولی اینجا ممکنه فی باد رعی عام به نظر برسه ما مغایرش میکنیم که عام نگیم، یعنی نه اینکه دو جور الهاد توی مسجد الحرام داریم، تو مسجد الحرام یک الهاد داریم و اون معلوان به ظلمه، جای دیگه ممکنه دو جور الهاد داشته باشه، اینجا مغایره به ظلمه. چرا کلمه بادره این نشون میده، یعنی در ابتدای نظر شما فکر میکنید که الهاد تو مسجد الحرام اشکال نداره، میگید خب جای دیگه بود مشکل نبود، اینجا مشکله، اینجا نمیشه الهاد کرد، یعنی از میان روی نباید بیرون رفت، میان روی بیرون رفتن از میان روی اینجا ظلمه، ولو اینکه اگر مقید به ظلم نمیشد شما فکر میکردید که الهاد در اینجا هم در بعضی اوقات شاید ظلم نباشه. درست رو کنچه از می کنید؟
این برشه
از عبارت در می کنید؟ چرا از عبارت در می کنید؟ از عبارت در می کنید مثلا؟
این الهاد که نفسه زور نیست؟
الهاد در بعضی جاها در بعضی جاها به حسب مقتضاها معقول شمرده میشه و مشروع شمرده میشه فی باد رد. در اینجا دیگه نمیشونه مشروع شمرده میشه چه مقاید بزن شده. یک گاهی از اوقات هست که ما از میان روی در کلماتمون بیرون میریم مبالغه میکنیم، یا در بعضی میان روی ها رو در خارج انجام نمیدیم. مثلا میبینیم اینجا اگر بخوام میان روی کنیم شخص تجری میکنه خشونت به خط میدیم، از حالات میان روی بیرون میریم، ولی این دیگه زار نیست. تو مسجد الحرام جای خشونت نیست، اما بیرون چراگاه جای خشونت هست.
خود امام معصوم دستور بدن که توی همین جا توی همین کسی رو بگیرن یا
امام نمیشه دستور،
یا پیغمبر مثلا دستور،
پیغمبر هم نمیشه دستور، خود خدا دستور شده قبلا رو خوندی. اگه کسی چون مسجد الحرام مرتکب جارو شد همونجا میگیرنش، چون احترام مسجد نگه نداشته. اما اگر بیرون مرتکب جارو شد آمد داخل قبلا بحث کردیم بعضی گفتن نمیشه گیره. خود قرآن دستورشو داده دیگه، نه امام میتونه بگه این کارو بکن، نه پیغمبر میتونه بگه این کارو بکن. وقتی قرآن دستور داده همه اطاعت میکنه، حتی خود پیغمبر و امام.
مثلا
شما
بارا
سوار آمد بارو معنی نکردی؟
این معنی تو دل همون حال نهفته از بلانی
شده، این معنی زمینه خب، پس نهفته است و کشاف هم همین معنی نهفته رو اراده کرده. وقتی بیان نکرده مجمل گذاشته، اشکال ما اجماله، اشکال ما این نیست که کشاف حرف غلطی زده، اشکال ما اینه که کلام رو مجمل گذاشته، یعنی بیان نکرده. به قول شما در دل مطلب هست، در دل مطلب بودم که کافی نیست باید بیانش کنه.
از محمد منظورم بود که اگر پیغمبر میگم چه حرفی رو بزنه این دیبش الهاد نمیگه، مثل اینکه ولید رو آقا فرمونه که اگر با پرده کعبه هم آویزان شده بود او رو بکشید، او رو بگیرید و مثلا بکشیدش، برای اگر پرده خونه خدا آویزان شده بود اینو مثلا وقتی پیغمبر میفرمان این دیبش الهاد نمیگم که
نه دبرش الهاد نیست، این از اولش الهاد نیست، این میان روی در موردش تصور نمیشه. شخصی که مثلا همه جور جنایت مرتکب شده و پیغمبر بهش میفهمن اگه به پرده کعبه محافظون شد بگیریدش، این اصلا الهاد نیست، این خودش میان رویه. و ببینیم میان روی کجا انحراف پیدا میشه ازش، عدول پیدا میشه ازش، اونو بگیم ممنوعه. حالا علاوه‌ال ایشون حرفش روشنه که به ظلمن رو عنوان به الهاد قرار دادن، زمینه کردن به الهاد تا کسی فکر نکند که الهاد در اینجا مجازه. حالا در جای دیگه الهاد مجازه یا نه اون بحث نیست، من عرض کردم در جای دیگه ممکنه الهاد مجاز باشه، این حرفمو پس میگیرم، کاری نداریم به جای دیگه. در اینجا الهاد جایز نیست چون ظلم. حالا در جای دیگه جایز هست یا جایز نیست آیه ساکر باید حکم شرطی یا دیگه استخراج کن. من مفهوم گرفتم گفتم در جای دیگه شاید جایز باشه، حالا این حرفو کنار میذاریم و میگی به جای دیگه کار نداریم. در مسجد الحرام الهادی که گاهی فی باد زد و به حسب اصل معنا حق به نظر میرسه ناحقه، زیرا هر جا در مسجد الحرام هر الهادی باشد ملحق به ظلمه و مهندانه میشه. این مطلب از عبارت در میاد، حالا اون یکی در نیاد مفهوم گیری که من میکنم در نیاد مهم نیست. و فقید به ظلم و نسب ظلم و زیادت قبح ظلم و ظهور ظلم، این قید و نسب لیترتب علیه نظر خواه، این لیترتب مربوط به قید و نسب است، یعنی مقید کرد به ظلم، تصریح به ظلم کرد تا بشود به راحتی بر الهاد مترتب کند نظر خواه، ولی شاید به راحتی مترتب نمیشد. وقتی الهاد رو معلومه به ظلم کرد راحت میتونه بگه ظلم کردی پس باید عذاب بشی. و قال فی مجمع البیان با در به الهاد زائد است.
سوال کلام جناب محقق بیشتر نشون میده به ظلم صفت برای به الحاد باشه، یعنی من یوت فیه در حال
از نظر معنا معنا صفته ولی از نظر ادبی حاله،
اما از نظر ادبی هم باید چیز باشه دیگه، با صفت باشه، با صفت یعنی ایشون فهمیدین قید است برای الحاد، قید برای اگه حال باشه حال قید است برای فاعل، فاعل یوت ایشون جوری معنا کرده به ظلم قید برای الحاد که بس با صفت باشه برای الحاد، قید برای الحاد باشه دیگه، قید برای فاعل نباید باشه.
نه خیلی فاعل هم بیه دبی نداره. ببینید عبارت خود مرحوم و حالا کونهی یعنی فاعل ملابسن الهاد و کون الفاعل ملابسن به ظلم نیزن، وقتی فاعل ملابسه به ظلم شد در حال الهاد معلوم میشه الهادش هم ظلمه. ببینید از این استفاده میکنیم که الهاد صفت که الهاد موصوف است به ظلم یا ظلم صفت است برای الهاد، و الهاد ظلم حالتی است برای اون شخص، شخصی که داره الهاد میکنه، و این الهاد اگر فاعلش متصف به ظلم باشد و در حال ظلم باشد خود الهاد هم متصف به ظلم میشود. این که شما میفرمایید نتیجه است که بالاخره ظلم صفت الهاد میشه، ولو ظلم حالتی است برای صاحب الهاد و فاعل الهاد، ولو حالتی است برای فاعل الهاد، ولی این حالت مستلزم این است که خود الهاد هم متصف به ظلم بشه. فرمان شما درسته اونجا ازش در میاد، نه اینکه مستقیما ظلم صفت باشه برای الهاد، بلکه مستقیما حال است برای اون صاحب الهاد و فاعل الهاد و به توسط حال بودن صفت میشه برای فعل اون فاعل، یعنی برای الهاد. و قال فی مجمع البیان با در به الهاد زائد است تقدیرش و من یرد فیه الهادنه که با رو زائد میکن. ولبا فی به ظلمن لتقدیر است، این نظر مرحوم طبسی در مجمع البیان. بعدم نقل ابیاتن لکن البا زائدتن، ابیاتی رو نقل کرده تا ثابت کند که با زائد و هو محل تأمل. این هوبر بر نگردونید به زیاده با، هوبر بر گردونید به اصل کلامه محقق، چون ایشون یعنی مرحوم هوبر بر گردونید به اصل کلامه طبسی، چون مرحوم محقق میخواد بر هر دو بخش کلامه طبسی اشکال کنه، هم بر زاید گرفتن با، هم بر بای تعدیه قرار دادن بای به ظلمه، در هر دو میخواد اشکال کنه، لذا و خوبه رو به زیاده بای تنها بر نگردونید. خوبه یعنی تمام کلام از مول بیان محل تعمله، زیرا بر فرض صحیح باشد که با رو در اینجا زایده بگیریم و به اشعاری که ایشون گفته توجه کنیم و اعتماد کنیم، لتعدی بودن بای به ظلمه روشن نیست. ببینید دو تا اشکال داره میکنه، یکی بر زیاده با داره اشکال میکنه، زیاده بای به الهاد، یکی هم در این که بای به ظلمه برای تعدی باشد داره اشکال میکنه. و اما مثل این که از اشکال بر بای بر زیاده بای به الهاد صرف نظر کرده، میگه بعد صحت، یعنی بر فرضی که قبول کنیم بای به الهادن زایده است، در این که بای به ظلمن برای تعدیه باشد وجهی نداریم. وقت مثل این که بحث میکنم دو تا اشکال داره، در بای به الهادن اشکال میکنه که شاید برای زیاده نباشه، بعد میگه بعد صحت زیاده بودنش، یعنی با فرض این که زیاده باشد. چرا اشکال میکنه در زیاده بودن با؟ چون این مورد بحثه که با در کلام مثبت زاید واقع میشود یا فقط با در کلام منفی باشه. بعضی گفتن در کلام مثبت هم زاید واقع میشه، شاهدشون هم کفا بالله شهیدنه. بعضی هم گفتن در کلام منفی باید باشه. حالا ایشون میفرماد که بعد از این که ما قبول کردیم که با در کلام مثبت زائد واقع میشه، چون که کلام مثبته منفی نیست، قبول میکنیم که باز زائد واقع میشه، اون وقت در این که باعث به ظلمت برای تعدیه بشه برای اون بحث شوشن نیست. چون اگه میخواد بارو برای تعدیه بگیری، خب باعث به الهاده نه برای تعدیه بگیری، چرا اونو زائد قرار بگیری نه برای تعدیه بگیری؟ چه فرقی بین این دوتا هست؟ آقا محل و تعمله، زیرا بعد از این که صحیح باشد که با زائده شود، لم یظهر کون این با لتعدیه فی بزنه. بعد میگرده به اون احتمال سومی که خودش گفت که بارو برای ملابست قرار میگه، میگه اون اولاست. بل جعلها للملابست والحال کما قلناها اولا. اولا خبر جعلهاست، جعل این با للملابست و قول به این که الحاد و ظلم هر دو حالند کما قلنا ها چنان چون ما گفتیم اولاست. دو تا مطلب داریم اینجا، همین که با رو برای ملابست قرار بدیم، همین که در مورد به ظلمن و به الهادن قائل به حال بودنشون بشیم نه قائل به مفعول بودنشون. الان مرحوم طبرسی در مجمع میخواد اینا رو مفعول بگیره برای یوره، ما طبعا لکشاف مفعول رو محذوف کردیم و این دوتا رو حال قرار دادیم. بارو برای ملابست گرفتن و این دوتا رو حال قرار دادن اولاست. وقت معنا میکنیم عبارت رو، میگیم من یورد عدولن عن القصد. این توجه کنید عدولن عن القصد رو ایشون مفعول گرفته، اون به ظلمن رو میگه اگه حال بگیرید اولاست. در عدول در الهاد اول قائل به حالیت شد، حالا میگه اشکالی نداره، چون توجه کنید قبول کرد که بازاید باشه، گفت بعد صحت گونل بازایده قبول کرد که بازاید باشه. اگر بارو زاید گرفت اون وقت الهاد رو مفعول میگیره، وقت به جای الهاد عدول رو ذکر میکنه، عدول میشه مفعول. منتها به ظلمه رو دیگه میگه باید حال بگیر. در ابتدا گفت هم به الهاد رو حال بگیر هم به ظلمه رو حال بگیر، حالا چون داره قبول میکنه که بازایده است میگه به الهاد رو مفعول بگیر، همونطور که مرحوم طبرسی گفت، اما به ظلمه رو حتما حال بگیر و باشم بالا ملابست خرار بگیر. ای من یورد عدولن عن القصد حال کونهی متلبسن به سو وقت نزه کنه این عذاب
علیم. خود کلام مجمع به ظلمه مخلق به الهاد گرفته، چون الهاد با متعدی میشته رضا بایی به ظلمه رو برای تعدیه گرفته، بایی به الهاد که متعلق به یورد بود یورد هم مخلوقی بده به واسطه میگه باش رو زایده گرفته. این زمین میشه که کلام مجمع باید بهتر از کلام مصنف باشه، چون به ظلمه قید باید الهاد گرفت با همون مطلق الهاد جایزه است مقید به ظلم شده. تو ما بگیم حالتا برای حال بگیم برای چیز بد بگیم، چون این صفت در موصوف واحد جمع شده است، بعد رو هم قید برداشت بکنیم. یعنی گویه کلام مجمع بهتر از کلام مصنف ما باشه.
به ظلمه رو متعلق به الهاد نگرفت، مفعول یورد قرار داد.
اگه مفعول یورد میگه پس در مورد الهاد فهمید باز زائد است، در مورد تعدیه و باب تعدیه است. اگر یورد اگر در مورد الهاد
یعنی مفعول بلا واسطه است، مفعول محل واسطه
است، چون الهاد هم بابا مثلا میشه الهد بالله بابا چون متعدی میشه دایشن هم به ظلم.
اگر به ظلمه رو وای تعدیه گرفته باشد که الهاد رو متعدی کنه بر فرض همین
که با تعدیه است معلوم مطلق الهاد که ولی یورد که نیاز به چیز نداره،
یورد مفعول به واسطه میگیره اشکال نداره، مفعول محل بلا واسطش الهاد، مفعول محل واسطه محل واسطش به ظلمه. بله اگر وای به ظلمه رو برای تعدیه بگیره و الهاد رو با این بار متعدی کنه فرمان شما،
چون عباده بابا متعدی نمیشه،
شاید هم همین باشه، البته من نمیخوام این کار کنه هم شما، شاید همین باشه، یعنی واقعا به ظلمن الهاد رو متعدی کنه نه یورد رو، اگر اون باشه اشکالی نداره. وقتی اینطور میشه که به ظلمن مربوط میشه به الهاد، الهاد هم مربوط میشه به یورد، هر دو مربوط به یورد نمیشه. مصنف
اتوان شاید به این نکتان فعلا بوده که لمی از هر کونه حال تعدیه، چون یورد که بابا متعدی نمیشه فهمون هست، ولی که یورد به ظلم متعلق به یورد نیست، متعلق به الهاد، الهاد
بابا نیست. اگر به ظلم مفعول الهاد قرار داده بشه حرف شما درسته، ولی از نظر معنا ببینیم جور میشه یا نمیشه. الحاد به ظلمه میگن چی؟ مثلا معنا که میخوام متعدی کنیم الحاد رو و ظلم و مفهولش خراب بشیم. شاید از برای معنای خود گیر کنم ملحد شود به ظلم وقت ملابست خوب میشه، اما تعدیه بازم معنی ظاهر نمیشه. میتونه با تعدیه باشه اما اینجا خوب معنی نمیشه. همونطور که مرحوم محقق میفرماید بای به ظلمه رو برای ملابست قرار بدید حتی اگر به ظلمه رو مربوط کنید به الهاد، وقت معنی صاف میشه. اما اگه بخواد بای تعدیه قرار بدید، تعدیه قرار دادن اشکال نداره ولی معنی این آقای مخشب بیدن. ثم قال فیه یعنی فی المجمع الهاد رو معنا میکنه. توجه داشتید که کشاف هم الهاد رو معنا کرد، چند تا معنا برای الهاد آورد، یکی معنای خودش بود، سه تا از دیگران نقطه. حالا مرحوم طبرسی هم میخواد الهاد رو معنا کنه به معنی دیگری غیر از اونی که کشاف گفته بود. اول همون معنای کشاف رو میگه، میگه الهاد عدول عن القصد است لغتا، از نظر لغت معناش همون که کشاف گفت. اما وقتلف فی معنا و ها هنا، بحث شده که در اینجا چه اراده شده از الهاد. فقیل ها و شرک یعنی و عبادت و غیر الله تعالی، این از خطاج نفت شده. فکرنهو قال گویا خداوند در این آیه اینچنین فرموده، من یورد فی یعنی در مسجد الحرام میلن عن الحق، میلن عن الحق یعنی چی؟ به ان یعبد غیر الله ظلمن و عدوانن. کسی که اراده کند میل عن حق را یعنی عبادت غیر خدا را ظلمن و عدوانن نازخ همه لحظات معنی. این کلام مرحوم طبرسی. مرحوم محقق می فرمد خب این طور که تو معنا کردی بارو برای ملابست قرار دادی، ظلمن و عدوانن رو و همچنین ظلمن هم حال قرار دادی، همونیست که من میگم، بارو برای ملابست قرار دادی، ظلمن هم حال قرار دادی، همونی که من گفتم اولاست تو هم عمل کردی. هازا یشعرو، این کلام مرحوم محقق قرداریه. هازا یشعرو به این که بال ملابست است و یشعرو به الحالیت. اشاره به حالیت هم داره، یعنی اشاره داره به این که ظلمت حاله. و قیل این معنی اول بود که مرحوم طبرسی برای الهاد مذکوری در این آیه آورد.
قیل
و کلام مجمع میشه؟ قیل و کلام مجمع. بله. قیل و کلام مجمعی که میفرماد قیل هو یعنی الهاد در آیه به معنای استحلال للحرمه. استحلال للحرم باید روشن نیست که یعنی چی. لذا بعد از اینکه کلام مجمع تموم میشه خود مرحوم محقق بیانش میکنه که وقتی رسیدن از میکنه یه احتیاج داره من حرام بگم. و رکوب للآثام، مراد از الهاد سوار گناه شدن، یعنی مرتکب گناه شدن. رکوب همون با ارتکاب هم ماده است. این از ابن عباس و ضحاک و مجاهد ابن زید نقل شده. تا اینجا کلام کشاف تا کلام مجمع بود. حالا که انه کلام مرحوم محقق اردبیلی میخواد تفسیر کنه استحلال الحرم هم. که انه المراد به استحلال الحرم اعتقاد جواز تخریب حرم و عدم کونهی حرمن ظاهر مکن هست. حرم یه احترام میداره که در به خاطر اون احترام باید تخریبش نشد، باید در اونجا سید نشد و بقیه احکامی که ذکر کردن. اگر کسی حلال دانست حرم رو، یعنی گفت این احترام برای حرم واجب نیست و ارتکاب مثلا تخریب، ارتکاب سید و انصال زالش مجاز است، این میشه الهاد. حالا چه بگوید مجاز است چه خودش عمل کنه و مرتکب شود. گویا مراد به استحلال حرم اعتقاد به جواز تخریب حرم و اعتقاد به این است که این حرم حرم نیست، یعنی ذا حرمته نیست، یجب و تعظیمه نیست. به اعتقاد به این که لازم نیست ترتب احکام حرمیت بر این حرم، این اعتقادات میشه استحلال حرم، این نوع اعتقادات میشه استحلال حرم که بر حرم احکام حرمیت رو مترتب نمی کنه. احکام حرمیت چیست؟ من تحریم سید و غیره. بعضی ها در احکام حرمیت اینطور گفتن که حرم است یعنی حتی به خادمش هم نباید احالت کرد.
درست استحلال در حرم محقق اینا اگه خورو میخوند نیاز به انتوشی نبود، به قمیل این که اونجا فرمونده و بکوبل آسان ایشون لفظ خورو رو حرم خونده و مجبور به توجیه شده. برای این استحلال خورو یعنی محرمات به کسی کنجا حلال بگیر و بکوب آسان پیدا بکنه چون
حرمات هم داریم باید جمع کسیم. بله وقتی لحوه شما میگنمید حرم بخونیم، وقتی لحوه استحلال للحرم و رکوب للآسام. استحلال حرم با رکوب للآسام ظاهرش اینه که فرق نداره، مگر اینکه شما استحلال للحرم رو به اعتقاد مربوط کنیم، یعنی معتقد باشد به حلیت حرم، که گاهی استحلال به این معنا میاد، رکوب للآسام رو به معنی ارتکاب بگیرید، یعنی اون رو مربوط کنید به اعتقاد، این رو مربوط کنید به عمل، اون وقت فرق بین هما حاصل میشه. یا اینکه بگید اصل تفسیره و استحلال للحرم اشکالی نداره خونده میشه، مگر اینکه در صورت که یکی از این دو توجیه همراهش باشه، یا استحلال للحرم مربوط بشه به اعتقاد و رکوب للآسام مربوط بشه به عمل، یا اینکه هر دو یکی دانسته شوند از فرط تفسیر قرار داده میشه، بعد استحلال للحرم هم جایزه خونده میشه، ولی استحلال للحرم هم خونده میشه. و اگر استحلال للحرم خونده بشه که ان المراد به استحلال للحرم، اینها چه گفتیم، در صورتی که استحلال للحرم خونده بشه توجیهات مرحوم محقق اردبیلی لازمه. و قیله هو کل شیء نهی عنه،
این
که
کلام
مجمع است یا نه؟ نه، کلام خود مصنف است. چون احکام حرمیت رو عبارتی رو از تحریم سید و غیر سید حالا میخواد توسعه بده، این حرم حرمی است که حتی به خادمش هم نباید اهانت کرد. حالا به مساجد دیگه به خادمشون اهانت کنیم اشکال نداره، توهین به مسجد نیست، ولی اینجا اگر به خادمش اهانت کردی جنه و مسجد اهانت. و قیل هوه یعنی حکم حرمی که باید حلال شمرده نشود و تعظیم حرم به این است که مرتکب نشویم هر شیعی رو که نهی عنه، حتی شتم الخادم فیه. چون شتم اگر چه گناه هست اونجا گناه بزرگتریه، چون گناه بزرگتریه اونجا اگر ارتکاب شود نزخ من عذاب العلیم هست، جای دیگه اگر ارتکاب شود نزخ و عذاب هست، اما اونجا نزخ من عذاب العلیم، چون گناه بزرگتر میشه عذاب هم سختر میشه.
استحلال حرم را بخونده اتحال جواز تخریب بزنیم خیلی همچین دور از ذهن منظرم میاد، وقتی مثلا کشتن پشه یا هر چیز اینجور کار کوچیک توی حرم مجاز نیست، ما چجور چه استقلال حرم رو ما بزنیم به جواز تخریبه؟
یکی از معانیشه نه که حتما محصره، بله خیلی کارو در حرم ممنوعه به اقتضای حرمیت، یکی هم تخریبه که ممنوع به اقتضای حرمیت، برای تخریب کارو بزنیم همه رو شامل میشه. ما که نگفتیم منحصرن استقلال حرم به معنی تخریب حرمه، بلکه یکی از معانیش تخریب حرمه. خب گفتیم باید خیلی چیزا ترس بشه، حتی شتم خادم فیه یعنی فی مسجد چرا باید ترس بشه؟ لأن الذنوب ناشی از آن. این وقتیله ظاهرا کلام خود مجموعه کتاب ما مصحفان تو گیومه نوشته، حتما رجوع کرده دیده کلام میشونه، من مراجعه نشدم. و قیل هوه دخول مکه به غیر احرامین، بعضی گفتن مراد از الحاد دخول حرم است، دخول مکه است به غیر احرام، این از عطا نفس شده. پس توجه میکنید که الحاد رو مرحوم توسی با نقل از دیگران سه جور معنا کرد. اصل لغوی معنای لغویش همون معنی است که کشاف گفت، ولی در معنایی که اینجا اراده شده سه تا احتمال داد. کشاف هم سه تا احتمال دیگر داد. اون سه تا احتمال رو با این سه تا احتمال جمع کنیم که شش تا احتمال. شش تا احتمال در الهادی که در آیه ذکر شده هست، ولو معنای لغویش عدول عن الحق، عدول عن القصد. تا اینجا ما اون منظره فیه به الهادن رو، به الهادن به ظلمن رو معنا کردیم و چیزهایی که لازم بود گفتیم. حالا رسیدیم به نزق و من عذاب الالیم که این شده در جلسه‌ای دیگه.